بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بغداد روز جمعه نیز صحنه خشونت های گسترده بود. مسکو میگوید اختلافات در اتحادیه اروپا مانع آغاز گفتگوها در مورد موافقت‌های همکاری جدید میان روسیه و اتحادیه اروپا شده. چین و پاکستان 18 قرارداد در زمینه دفاعی، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی امضا کردند. ساعت 9 با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. پیش از پخش برنامه دیدگاه‌ها، برنامه هفتگی رادیو فردا در این ساعت، توجه شما را به خبرها جلب می‌کنم. مردان مسلح با حمله به یک محله سنی نشین در بغداد مسجدها را آتش زدند. بنا به گزارش ها این اقدام در تلافی بمبگذاری های روز پنجشنبه در محله های شیعه نشین بغداد صورت گرفته است که به کشته شدن 215 نفر منتهی شد. بنا به گزارش ها در حمله روز جمعه مردان مسلح به محله حریه دست کم 18 نفر کشته و 24 نفر زخمی شدند. روز جمعه بمبگذاری انتحاری در یک بازار شیعه در استان تل عفار 22 کشته و 26 زخمی بر جای نهاد. در حال حاضر در بغداد برای مدت نامعلوم مقررات منع رفت و آمد برقرار شده است. یک سرباز بریتانیایی هم در عراق کشته شد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد سرباز این کشور بر اثر تیراندازی مردان مسلح در شهر بصره کشته شده است. در حال حاضر حدود 7100 سرباز بریتانیایی در بصره حضور دارند. ایران بمبگذاری‌های روز پنجشنبه عراق را محکوم کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه گفت اقدام‌های تروریستی و وحشیانه در مقابل دیدگان نیروهای آمریکایی و با اهمال آنها صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی علت ناامنی‌های موجود در عراق را اشغال این کشور از سوی آمریکا دانست. واکنش ایران به بمبگذاری‌ها در صدر شهر بغداد در حالی اعلام شد که قرار است جلب طالبانی رئیس جمهوری عراق روز شنبه برای دیدار و گفتگو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کند. رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه به ایران سفر می کند. سرگئی کریینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه روز 11 دسامبر به منظور گفتگو در زمینه همکاری های میان دو کشور به تهران می رود. رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه در سفر به ایران با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. مسکو میگوید اختلاف‌ها در اتحادیه اروپا مانع آغاز گفتگوها در مورد موافقتنامه همکاری‌های جدید میان روسیه با اتحادیه شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در نشست هلسینکی در فنلاند با رهبران اتحادیه اروپا به گفتگو پرداخت. بنا به گزارش‌ها لهستان گفتگوها در مورد موافقتنامه همکاری‌های جدید میان روسیه و اتحادیه اروپا را متوقف کرده، زیرا مسکو با لغو تحریم واردات گوشت از لهستان به روسیه موافقت نمی کند. چین و پاکستان 18 قرارداد در زمینهای اقتصادی، اجتماعی و دفاعی امضا کردند. از جمله قراردادها می توان به پیمان تجارت آزاد میان اسلام آباد و پکن اشاره کرد. مدت این پیمان که در رابطه با ادامه همکاری های مشترک در زمینه پیشرفت در زمینه انرژی هسته ای 5 سال اعلام شده است. خبر امضای قرارداد روز جمعه در پی دیدار هو جین تائو رئیس جمهوری چین با پرویز مشرف همتای پاکستانی وی در اسلام آباد اعلام شد. حماس با توقف حمله های موشکی به اسرائیل به طور مشروط موافقت کرده است. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید در صورتی که اسرائیل به عملیات خود در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه پایان بدهد، حماس نیز حمله های موشکی به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. و اکنون نوبت میرسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها. این بار سه تحلیلگر مسائل ایران در تهران، ژنو و امستردام در این برنامه رویدادهای جهانی و منطقه خاورمیانه در این هفته را بررسی می‌کنند که در پیوند با آنها نام ایران هم به میان آمده است. با هم گوش می‌کنیم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. مسئله مناسبات متقابل ایران و جامعه جهانی موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست. چه در این هفته بار دیگر جهان ناظر برخورد دوگانه جامعه بین‌المللی با ایران بود. از سوی پس از بحث‌های فراوان سرانجام روز پنجشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست ایران را برای کمک آژانس به تکمیل راکتور اتمی آب سنگین تأسیسات هسته‌ای عراق برای مدتی نامحدود بایگانی کرد. هرچند شورای حکام این را هم گفت که در آینده ممکن است در پاسخ خود تجدید نظر کند. از سوی دیگر در این هفته هنوز موضوع دخیل کردن ایران و سوریه برای یافتن راه حلی برای کمک به برقراری ثبات در عراق و امنیت در منطقه در محافل دیپلماتیک و مطبوعاتی غرب مطرح بود، به طوری که پس از سفر وزیر خارجه سوریه به عراق و اعلام آن که دو کشور اختلاف 25 ساله خود را پایان دادند، سخن از اجلاس سران عراق و سوریه و ایران در تهران در روز شنبه برای بحث و گفتگو درباره وضعیت عراق رفت. اما روز پنجشنبه در تهران اعلام شد بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز شنبه در تهران نخواهد بود و تنها جلال طالبانی رئیس جمهور عراق برای گفتگوهای دو جانبه به تهران خواهد رفت. البته برای بررسی کمک‌هایی که ایران می‌تواند به برقراری امنیت و ثبات در عراق بکند. اما در شرایط عدم اعتماد جامعه بین‌المللی به ایران، تلاش برای دادن نقشی به ایران برای یافتن راه حلی برای مشکلات عراق را چگونه می‌توان تعبیر و تفسیر کرد؟ این اولین پرسش از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه هاست. پیروز مجتهدزاده، استاد ژئوپلیتیک در دانشگاه تربیت مدرس تهران و رئیس مؤسسه یوروسوویک در لندن. داریوش همایون، روزنامه‌نگار، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در ژنو. و تورج عطاوکی، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای مجتهدزاده، اول شما.
من فکر میکنم شاهد البته سری تحولات هستیم که خب اصل تازه ای رو از روابط ایالات متحده امریکا و ایران و کشورهای دیگر این منطقه رو شروع می کند. در این حال این فصل تازه دارای یک مشخصه کاملا چشمگیر هست و اون هم تضاد در برخوردها هست. یعنی در حالی که ایالات متحده امریکا می کوشد که همچنان تلاش برای جلوگیری از پیشرفت صنعت هسته‌ای در ایران رو ادامه بدهد و از همه وسایل در این زمینه استفاده می‌کند، حتی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را وادار کرده است که در کمکی که قانوناً باید به ایران داده بشود در زمینه پلوتونیوم جلوگیری می‌کند، از طرف دیگر در همین شرایط در نهایت حیرت از ایران و سوریه می‌خواهد که با ایالات متحده آمریکا در عراق همکاری بکنند و شرایطی فراهم بکنند که ایالات متحده آمریکا بتواند بنا به پیشنهاد منتخبان جدید دموکرات ها در کنگره و پیشنهادی که تونی بلر مطرح کرده است برای خروج نیروهای امریکایی از عراق کمک بکنند. ببینید، کمک خواستن و در این حال کمک خواستن رو مشروط به این بکنند که ایران از حق خودش بگذرد و اینی که در این حال تلاش صورت میگیرد برای محکوم کردن ایران در جامعه جهانی، یک تناقض عجیبی است که حقیقتا کنار آمدن با اون یه خود دشوار است.
آقای همایون، شما در این امر تناقضی میبینید؟
ما دو موضوع سر کار داریم، یکی پوشش جامعه جهانی و نه تنها امریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به اسلحه اتمی، نه انرژی اتمی، که اصلا موضوع آب سنگین رو منتفی میکند، برای اینکه اروپایی ها تکنولوژی آب سواک رو آماده هستند که جمهوری اسلامی بدهند. و دیگری سود مشترکی که ممکن است سوریه و جمهوری اسلامی و کشورهای غربی در تثبیت اوضاع عراق داشته باشند. نباید فراموش کرد که دعوت، اگر دعوتی بوده باشد یا به هر حال گشایش، فقط متوجه جمهوری اسلامی نیست، بلکه سوریه هم که موضوع اتمی ندارد موضوع این گشایش هست. یعنی هم از سوریه خواسته شده است یا به صورتی به هر حال اشاره شده است و هم از جمهوری اسلامی. مسلماً امریکایی‌ها و انگلیس‌ها میل دارند که وضع عراق تصفیه بشود و هر چه زودتر نیروهاشون را از عراق بیرون ببرند و تصور اونها این است که ادامه این وضع در عراق حتی به سود سوریه و جمهوری اسلامی هم نخواهد بود. من هم تصور میکنم که اگر عراق به همین ترتیب پیش برود، کشورهای همسایه، نه فقط این کشور، با مشکلات بزرگ روبرو خواهند شد و بحران سرتاسر منطقه را خواهد گرفت. است که تناقض زیادی من نمیبینم. به هر حال یک زمینه مشترکی وجود دارد در مورد عراق، اما داستان اتمی چیز دیگری است و جمهوری اسلامی باید جهان رو مطمئن بکند که قصدش صرفاً استفاده صلح‌آمیز است از این انرژی که تاکنون موفق نشده است. اما همه اینها البته باید توجه داشت که خیلی خیلی دشوار است، یک مرحله بسیار طولانی است و حالا تا به جایی برسد ما کار داریم.
آقای عطابکی، شما چطور تعبیر میکنید؟
به گمان من وقتی نگاه کنیم به پیشینه 20-25 سال رابطه بین ایران و امریکا، نه تنها در مورد عراق یا سوریه یا در مورد مسئله انرژی هسته‌ای، مشکلات دیگه بین المللی، بحران‌های افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز، از ایران خواسته شده که مدیریت بخشی از حل این بحران رو به عهده بگیرد. جمهوری اسلامی این خواست رو کرده، یا جامعه جهانی یا امریکا به طور مشخص. مدیریت ایران در حل این بحران ها مشروط به اینکه رابطه ایران و امریکا سامانی بگیره. من در برخورد امریکا به جمهوری اسلامی یک پارادوکسی میبینم، یک ناسازی میبینم. از سوی هستن دولت مردان امریکا که براندازی جمهوری اسلامی رو تبلیغ میکنن و هیچ گونه سازشی رو با جمهوری اسلامی قبول ندارن. از سوی دیگه از جمهوری اسلامی میخوان که همگام با امریکا تلاش بکنه که به نوعی به این بحران‌های بین‌المللی پاسخ بده و برای حل اینها گام برداره. دولت مردان امریکا باید به نتیجه‌ای برسن که به هر صورت با جمهوری اسلامی چه میخوان بکنند؟ آیا قبول دارن بنشینن پای میز مذاکره و مشکلشون رو با جمهوری اسلامی حل بکنن و از جمهوری اسلامی بخوان که همگام با امریکا در حل بحران‌های بین‌المللی گام برداره، و یا نه اینکه در طبل براندازی میزنن؟ از سوی دیگه هم این رو اشاره کنم که من هم بلوغ کافی از سوی برخی از رهبران جمهوری اسلامی در مورد این بحران‌ها نمیبینم، بلوغ سیاسی کافی نمیبینم، برای اینکه گاه این بحران‌ها میره به مرز یک تشنج بسیار پردامنه بین المللی. باید راه حلی میانه پیدا بشه که با گریز از کافشاری بر مشکلات بسیار بسیار عمیق گذشته، با گریز از اونها به راه حل میانه دست دادن پیدا کنه.
شاید موضوع سر این باشه که تعاریف مختلفی میشه از امنیت و ثبات در منطقه داد. به نظر هر کدوم از شما تعریفی که ایران از امنیت منطقه و ثبات عراق داره چیه؟ آقای مشتاق‌زاده اول شما.
من فکر میکنم که وضعیت جمهوری اسلامی ایران در این رابطه کاملا آشکار و روشن و مشخص است. ایران، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا رو عامل اصلی ناامنی در منطقه قلمداد میکند، به حق یا به ناحق، و چاره کار هم در خروج نظامی ایالات متحده امریکا از منطقه میبیند. ولی وضعیتی که الان پیش اومد بسیار خامس است، برای اینی که من حقیقتا نمیدونم که ایالات متحده امریکا چه انتظاری از جمهوری اسلامی ایران یا سوریه در مورد عراق دارد، چون دخالت هر کدوم از اینها یا عربستان سعودی منجر میشود به اینی که بحران شدید وجود عراق به تمام منطقه سرایت بکند. من نمیدونم حقیقت اینا چه انتظاری از جمهوری اسلامی ایران یا عربستان سعودی یا ترکیه یا سوریه دارند.
آقای همایون، به نظر شما تعریف ایران از امنیت و ثبات چیه در منطقه؟
تسلط بر عراق و لبنان، دست نشانده کردن سوریه در حدودی که الان هست و اگر شد بیشتر، و مرحله بعدی البته صدور انقلاب و تسلط بر بقیه خاورمیانه. نباید فراموش کرد که همین تازگی یکی از نزدیکان دستگاه جمهوری اسلامی یک خط هوایی تازه تأسیس کرده است که از طریق استکهلم به موگادیشو پایتخت سومالی، توجه کنید که چه خط عجیب و غریبی است، بتواند از تهران، استکهلم، موگادیشو پرواز بکند. و تازگی هم خبر رسید که 700 جنگنده سومالی به شورشیان در عراق پیوستند. اظهارات سران رژیم هرچه باشد، جمهوری اسلامی سخت درگیر مسئله عراق است. گرفتار کردن امریکایی‌ها برای اینکه سود استراتژیک دارند که دست امریکا رو اونجا بند بکنند. ولی در دراز مدت تر البته جمهوری اسلامی میخواهد که ارتش امریکا و انگلستان عراق رو ترک بکنند. منتها من تصور میکنم که این خواست فوری رژیم باشد و میل دارند که در چند مرحله این کار انجام بگیرد، همراه با تسلط بیشتر جمهوری اسلامی به ویژه بر شیعیان که هنوز مسلم نیست، و روشن کردن بعد پس از خروج نیروهای امریکایی.
آقای عطابکی،
من یه اشاره تاریخی میکنم. در پایان دهه 60 میلادی با خروج نیروهای انگلیس از خلیج فارس و بدل شدن ایران به یک قدرت منطقه‌ای، برگ تازه‌ای در تاریخ معاصر ایران خورد. ایران دیگه اون کشور دهه 40، دهه 50 برخواسته از جنگ دوم جهانی نبود. بود و آهسته آهسته تبدیل شد به یک قدرت منطقه‌ای. چندین بار حضور نظامی ایران رو در منطقه داشتیم که این خودش مصداق این ادعای منه. ما حضور نیروهای ایرانی رو در ظفار داشتیم در مقابله با شورشیانی که حکومت مسقط رو داشتن تهدید می‌کردن. ما حضور ایران رو نظامیان ایران رو در بلوچستان پاکستان داشتیم وقتی با شورش بلوچ‌ها اونجا روبرو بودیم و حمایت ایران رو از بارزانی داشتیم و که سرانجام به عقد قرارداد الجزایر منتهی شد. اینها نشون دهنده اینی که از آخر دهه 60 یه ایران مستقل از این که چه حکومتی در ایران باشه، چه جمهوری اسلامی، چه سلطنت، تبدیل شده به یک قدرت منطقه‌ای. به نظر من دولت مردان ایران میخوان جهان رو وادار کنن به پذیرش این واقعه که ایران یک قدرت منطقه‌ایه و در این منطقه نمیشه دست به هر معماری سیاسی زد بدون اینکه نقش ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای به دیده گرفت، مستقل از اینکه این حکومت چی باشه. این خواست ایرانه که باید جهانیان بهش توجه کنه.
آقای مجتهدزاده، ایران در این حال از آمریکا میخواد تضمین‌های امنیتی به جمهوری اسلامی داده بشه. صرف نظر از کنار گذاشتن طرح تغییر رژیم و حمله نظامی به ایران، چه تضمین‌های امنیتی میتونه مورد نظر ایران باشه که از آمریکا میخواد؟
ببینید، قبل از اینکه من پاسخ این بحث رو بدم باید تاکید بکنم که با بحث آقای دکتر عطابکی کامل موافق هستم، منتها یک کلمه رو فقط با اجازه ایشون تقدیم میدم و اونم این است که این خواست ایران البته هست، ولی این خواست به صورت سیاسی، به بیان سیاسی در نمیاد، هیچ وقت در نمیاد، بلکه در خاصیت ژئوپلیتیک موقعیت ایران خودنمایی میکند و خودش را نشان میدهد و یک واقعیت کاملا مشخص است. یعنی که چه تضمین هایی ایران در رابطه با روابط خودش با ایالات متحده آمریکا میخواهد. من متاسفانه شاهد این بودم که در برنامه دیگری که از همین رادیو پخش شد، اشخاصی این مسئله رو که در گفتگوهای غیر مستقیم ایران و ایالات متحده آمریکا مطرح شد از طریق اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تعبیر بر این شد که منظور این است که ایالات متحده آمریکا در داخل ایران دنبال دموکراسی و حقوق بشر نباشد. البته این یک تعبیر هست. من فکر نمی‌کنم که موضوع تضمین ها این باشه. من فکر میکنم تضمین هایی که ایران دارد صحبتش رو میکنه، جمهوری اسلامی ایران دارد صحبتش میکنه، مربوط میشود به همین تضمین در مقابل سیاست های اعلام شده تغییر رژیم در ایران و یا سیاست های دیگری که الان دارد پیگیری میشود و در داخل ایران به تایید بعضی از معتبرترین محافل سیاسی در خود ایالات متحده آمریکا و در اسرائیل دخالت‌هایی می‌شود برای حمایت نسبت به تجزیه طلبی و حرکت‌های تجزیه طلبی که یک وضعیت تقریبا نزدیک به بحران را در ایران به وجود آورده است و بدیهی است ایران همینطور که آقای دکتر فرمودند چه تحت این رژیم چه تحت هر رژیم دیگری نمی‌تواند وارد یک سلسله شرایط جدیدی بشود، از دیالوگ مثبت بشود، در حالی که از یک طرف به حقوق که از دید نظام و از دید بسیاری از ملت ایران حق است تجاوز می شود در مسئله انرژی هسته‌ای و از طرف دیگر در داخل تحریکاتی برای تجزیه کشور صورت می گیرد. تضمینی که ایران می خواهد، من فکر می کنم چه دولت جمهوری اسلامی ایران واقف باشد به این مسئله چه نباشد، این تضمین ها باید در این موارد باشد. یعنی تضمین در اینی که دست از تحریک تجزیه طلبی در ایران برداشته شود و در مورد انرژی هسته‌ای آنچه که مقررات بین المللی، چه NPT و چه مقررات دیگر بین المللی حکم میکنند، اونطوری رفتار بشود، نه بر اساس اینی که ما فرض بر این داریم که شما میخواهید بمب بسازید، هر کاری هم بکنید قبول نداریم شما دارید بمب میسازید.
آقای خمینی، ممکنه علارغم تمام اظهارات بحث برانگیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران درباره اسرائیل مثلا به ایران این اجازه داده بشه که مسائل انرژی هسته‌ایش بدون پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم حل بشه و بشه برای کمک به استقرار امنیت ثبات در عراق نقشی براش در نظر گرفته بشه؟
در این تردید نیست که ایران یک قدرت منطقه‌ای است و همونطور که فرمودند از بیش از 30 سال پیش این تثبیت شده است. تا روی کار آمدن جمهوری اسلامی خلیج فارس عملا دریاچه ایرانی بود، حالا البته پر از ناوگان امریکایی و قوی ترین ناوگان امریکا اونجا سلام. ولی به هر حال ما موقعیت جغرافیاییمون هم چون که دکتر گفتند جواب میکند که یک قدرت منطقه‌ای باشیم. اما در مورد معامله بر سر تسلیحات اتمی من تصور میکنم که هیچ معامله‌ای در دستور باشد. دو موضوع است. موضوع جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی بسیار بسیار جدی است. معامله بسیاری صورت نخواهد گرفت و من بسیار نگران هستم که کار رو به جاهای بسیار بدی بکشاند ادامه سیاست های رژیم. اما اگر بشود در مذاکرات به جایی رسید که موضوع حمله نظامی منتفی بشود و همون که آقای دکتر گفتند تحریکات برای تجزیه مناطق مرزی ایران و برهم زدن یگانگی ملی ایران قطع بشود که متاسفانه خیلی شدید شده است، اینها اگر حاصل بشود بسیار مایه خوشحالی همه ما خواهد بود. منتها نیاز دارد که جمهوری اسلامی هم دست از بلند پروازی های بیهوده بردارد، به سودای قدرت جهانی شدن و قدرت های جهانی رو چالش کردن پایان بدهد.
آقای عطابکی، میخواستم در این حال توجهتون رو به این جلب کنم، به خاطر اینکه به ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای دیرینه اشاره کردین، با توجه به اختلاف نظرهای دیرینه ایران و عراق که هر چند یک بار پیش کشیده میشه و تازه ترین نمونش این حرف هوشیار زباری وزیر خارجه عراقی که عراق با ایران بر سر اروندرود اختلاف نظر داره، با توجه به روابط دوگانه و ناپایای کردهای عراق با ایران در دهه‌های گذشته، با توجه به اینکه عده‌ای از سنی‌ها و سلفی‌های عراق با ایران دشمنی سرسختی دارند و با توجه به اینکه حتی شیعیان عراق هم حالا که دست بالا رو در عراق دارن ممکنه در آینده رقیب منطقه ایران بشن، وضعیت ایران با یک عراق مقتدر متحد در آینده چگونه خواهد بود و وضعیتش با یک عراق سپاره و از هم گسیخته چگونه خواهد بود؟
به گمان من ما در صحنه جهانی کمتر دو همسایه رو پیدا میکنیم که اختلافات از این دست نداشته باشن، حالا اگر اختلاف مرزی نباشه، اختلاف فرهنگی یا از این دست. به هر صورت در مورد مسئله ایران و عراق هم من نمیخوام اختلافات رو از این سطح فراتر رو برای همیشه این اختلافات بوده. اما اجازه بگید که اشاره کنم که عراق سه‌پارچه برای ایران چه سودی میتونه داشته باشه و عراق یک‌پارچه چطور، چون که ما باید از منظر منفعت ملی خودمون ببینیم. اگر عراق سه‌پارچه باعث این بشه که تنش‌های قومی در ایران گسترش پیدا بکنه، به نظر من نه دولت ایران و نه دولت‌های همسایه دیگه عراق این سه‌پارچگی رو میپذیرن، هرچند که ممکنه که بدون پذیرش این همسایه‌ها این واقعیت تحقق بگیره. یعنی ما وقتی که دولت ناکارا داشته باشیم سرانجام به چند پارچگی عراق تن بدیم. اما به هر صورت در حال حاضر یک عراق یک پارچه به نفع منفعت ملی ایرانه. عراق یک پارچه ثباتی رو در منطقه ایجاد میکنه که البته ممکنه پسند کشورهای مثل اسرائیل و دیگران نباشه، ولی ثباتی ایجاد میکنه که مرزهای بین المللی رو در شکل کنونیشون به رسمیت میشناسه و این به نظر من نکته مثبتیه در خاورمیانه که دستخوش این همه تحولات هستش. من زیاد به این اشاراتی که شما کردید که درستم هستش بهانه میدم. گمان نمی کنم که این بضاعت اینه داشته باشه که به سطح بحران برسه تو منطقه.
حالا میخوام یه سوالو از هر سه به عنوان جمع‌بندی مطرح کنم و بپرسم، به خصوص که صحبت سر امنیت منطقه و ثبات عراق بود. ایران به علت ارتباط نزدیکش با سوریه و حزب الله لبنان پاش به مسائل منطقه کشیده شده، به طوری که روز سه‌شنبه پس از کشته شدن پیر جومیل نماینده مسیحی و ضد سوریه کابینه لبنان، به عنوان مسئول سوء قصد در کنار سوریه اسم ایران هم آمد و قبلش هم از مصاف اسرائیل با حزب الله لبنان در تابستان به عنوان جنگ ایران و اسرائیل نام برده شد. این وضعیت ایران رو در چه موقعیتی قرار میده؟ جمع‌بندی شما آقای مشتاق زاده.
من فکر میکنم که البته حوادث رو مانند قتل پیر جمیل که در منطقه اتفاق میفته ما خیلی ساده نگاه نکنیم، ببینید که حجم عظیم تبلیغات سیاسی در جهان در اختیار محور اسرائیل امریکا هست و متاسفانه شرایط به صورت پیش آمده است که در این جور موارد هر گونه ادعایی رو که این محور انجام بداد بلافاصله همه تکرار خواهند کرد، در حالی که در حادثه قبلی در لبنان که نخست وزیر پیشین لبنان در اون فاجعه کشته شد بلافاصله سوریه متهم شد، ولی از اون تاریخ به این طرف سازمان ملل متحد هنوز نتوانست که نتیجه قطعی بگیرد از تحقیقاتش در اون زمینه. اینجا یک کاسه ای از برخوردهای پیچیده عجیب غریبه سیاست و تهمت هست برای 70 سال، و ما نمیتوانیم که اینجور مسائل رو بلافاصله قبول بکنیم که تقصیر این طرف هست یا تقصیر اون طرف هست و پشتبند این اتهامات رو ما نتیجه‌گیری بخوایم بکنیم. به هر حال سوای این مسئله، ما میدونیم که پای جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه عربی در مسئله فلسطین و در لبنان از خیلی وقت پیش باز شد، یعنی از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی ایران. علت اصلی این جوش و خروش و خصم و خشونت بین ایران و اسرائیل همین مسئله است، همین مسئله که ایران از این گروه ها حمایت کرده است. و در آخرین وضعیتی که پیش آمد که همان جنگ لبنان باشد، ما شاهد این بودیم که در نتیجه در محاسباتی که در انتخاب عمل آمد، حزب الله موفق قلمداد شد به دلیل که از بین نرفت، چون هدف جنگی بود که اینا از بین برن. چون از بین نرفت به دلیل موفق قلمداد شدن حزب الله، مقدار زیادی موقعیت ایران و دخالت ایران توجیه شد و سبب شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت واقعی در این منطقه مورد توجه قرار بگیرد. به دلیل همین شناسایی هست که ما دیدیم که هم در مسئله فضای بعد از جنگ لبنان از ایران و سوریه دعوت شده بود که برای ایجاد آرامش در اونجا دخالت بکنن و شرکت بکنن، هم در مسئله عراق این وضعیت رسمیت شناخته می شود. هر به نظر از این که چه زبان دیپلماتیکی به کار گرفته می شود در این ماجراها، در مجموع وضعیت جمهوری اسلامی ایران در مسائل خاورمیانه تقویت شده است امروز و دست بالا رو حاصل کرده است. حالا چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، این یک وضعیت واقعی هست در منطقه. من فکر می کنم که همین هم مبنای یک سلسله تحولات و کنش ها بود در آینده نزدیک که ممکن است، البته من امیدوارم، سبب بشود مسائل موجود بین ایران و غرب حل بشه.
آقای همایون، جمع‌بندی شما.
در لبنان که جنگ یک ماهه سبب شد که دست حزب الله از جنوب لبنان کوتاه بشود، ولی تا کنون این جنگ یعنی عواقبش 300 میلیون دلار برای ایران تمام شده است. پولی است که مردم دارن میدن برای جبران ویرانی خانه هاشون. بعد پرونده قتل حریری به سبب مقاومت حزب الله معطل مانده بود که 2 هفته پیش تازه کابینه لبنان چون رفتن از جلسه بیرون نمایندگان حزب الله تصدیق کرد سازمان ملل متحد شروع بکنه تحقیقات شد. این است که اینا ادعا نیست و سوریه و حزب الله و جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک دارند لبنان رو از بین میبرند و تبدیل میکنند یک کشور مشتری جمهوری اسلامی که از اینش بگردن مردم خواهد افتاد. ولی البته بر رژیم جمهوری اسلامی مردم ایران در درجه دوم اهمیت هستند. درست است ایران دست در خاورمیانه باز شده است. 120 میلیون دلار به حماس تا کنون کمک کرده است و این کمک ها باید ادامه داشته باشد. فعلا پول نفت خرج می شود گشاد دستانه، ولی اینها رو ما به عنوان پیروزی های استراتژیک نباید تصور کنیم. اینها بارهای سنگینی بر دوش ایران، ملت ایران و سرانجام آثارش ظاهر خواهد شد. اینطور هم نیست که دنیا دست روی دست بگذارد و نگاه بکند و سران جمهوری اسلامی گستره شدن. من نگران پیامدهای این سیاست‌های ماجراجویانه هستم، برای اینکه دیگران هم منافعی دارند، قدرت‌هایی دارند. توانایی ملت ما برای مقابله با این همه مشکلات محدود است و من نگران آینده ایران هستم.
آقای عطابکی، جمع‌بندی شما.
جمع‌بندی من این که حضور ایران در فلسطین، در سوریه، در لبنان، در افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز حضور جدیه و باید به دیده گرفته بشه. مشکل ایران اینه که وقتی که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ارج گذاشته نمیشه از طرف دولت‌ها و به خصوص دولت‌های بزرگ و به خصوص امریکا، تلاش میکنه یاران خودش رو از میان سازمانها، گروههای نه دولتی، گروههای فشار اینجا و اونجا پیدا کنه. و به نظر من این تلاش هر کشوری که با یک مشکلاتی از این دست روبرو هست، شما به ندرت کشوری رو پیدا میکنید که زیر فشار بین المللی باشه و در پی جستجوی یارانی برای خودش نباشه. مشکلاتی از این دست راه حل سیاسی داره. کلید این مسئله در حل بحران بسیار بسیار موندگار بین ایران و امریکاست. یعنی اگر قرار باشه که پایانی گذاشته بشه به این بحران‌ها، باید امریکا و ایران به توافقی برسند و مناسبات تازه‌ای رو آغاز کنند. و ممکنه کسی جرأت ادعاشو نداشته باشه، بگم که در مرحله بعدی مسئله اسرائیل پیش میاد. اسرائیل هم باید مورد توجه ایران قرار بگیره و ایران باید بپذیره که در منطقه زندگی میکنه که اسرائیل بضاعت این که متحد طبیعی ایران در منطقه باشه رو داره و بنابراین این مشکل بسیار بسیار عمیق باید روزی پایان بگیره.
ایران، ثبات عراق و امنیت منطقه. با سپاس از آقایان عطابکی، همایون و مجتهدزاده میهمانان برنامه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزی.
به اطلاع شنونده عزیز و گرامی میرسانم برنامه دیدگاه ها بار دیگر در ساعت 1 بامداد شنبه از رادیو فردا برای آن دست از شنوندگانی که موفق نشدند این بار اون را بشنوند